أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهر. خب در آیه شریف می فرماید که لا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. لا تجهر بصلاتک، خیلی داد نزن وقتی نماز میخونی. ولا تخافت بها، مخافت هم نباش، بینا بین باش. وابتغ بین ذلک سبیلا. بله، پس لا تجهر به صلاته، یعنی داد نزن. بله، ولا تو خافت به ها، یعنی دیگه خیلی تو دلت نباشه، بینا بین باشه. خب اینه. خب حالا ما باید بخواهم ببینیم در صلات جهریه چجور باید قرائت کنیم، در اخفاتیه چجور باید قرائت بکنیم. بله، این وابتغ بین ذلک سبیلا رو باید بله اطاعت بکنیم. خب آقایون فقها هم آمدن دو جور گفتن. بعضیا گفتن که بله جهر اینه که جوهر صوت ظاهر بشود، به طوری که اگر کسی نزدیک انسان باشه صدای انسان رو بشنود، گوشش هم شنوا باشه. البته اخفات اینه که آدم خودش بشنوه، اگر گوشش شنوا هست خودش صدای خودش رو بشنوه. بعضیا اینجور معنی کردن، بعضیا به جوهر صوت و اینها توجه نکردن. گفتن جهر اینه که بله کسی که کنار آدم هست بشنوه، اخفات اینه که آدم خودش بشنوه. بله، روایات هم دیروز خوندیم، عرض کردیم که روایات هم در مقام بیان این مطلب نیستن که ما نماز جهریه رو چجور بخونیم، نماز اخفاتیه رو چجور بخونیم، در مقام بیان چنین مطلبی نیستن. بنابراین چاره ای نداریم جز این که به عرف رجوع کنیم، ببینیم اون جهری که به صورت داد زدن نباشه، اون اخفاتی که بله به اون صورت که تو دلمون زمزمه نکنیم نباشه، اون چجور باید باشه، باید به عرف رجوع کنیم. حالا بعضی ها نظر عرف رو اینجور بیان کردن که جوهر صوت ظاهر بشود، که اون کناری بشنوه. اخفات اینه که جوهر ظاهر نشود، خودمون بشنوه. بعضی ها اینجور معنی کردن، بعضی ها دیگه به جوهر کاری نداشتن، گفتن که بله پهلویت بشنوه یا خودت بشنوه. اینا خواستن به هر حال اون چیزی که عرف از جهر و اخفات میفهمه، خواستن اینو بیان بکنن. بنابراین مسئله عرفیه و به نظر میرسه که همین تعریفی که امام دارد و عده ای از فقها دارد که جوهر صوت در جهر ظاهر بشه به گونه ای که اون کسی که نزدیک ما هست بشنوه، اخفات اینه که دیگه جوهر صوت ظاهر نشه، خودمون بشنویم، نه اینکه تو دلمون زمزمه بکنیم. به نظر میرسه که این تعریف خوبی باشه. بله، و اما مسئله دوازدهم میفرمایند که یجب ان تکون القراءه صحیحه، قرائت باید صحیح باشه. ولو اخل آمدن به حرف او حرکت او تشدید بطلت صلاته، عمدن یک حرفی رو جا بگذاره یا یک حرکتی رو مثلا تغییر بده یا یک تشدیدی رو جا بگذاره، بطلت صلاته، نمازش باطل میشه. قسمت بعدی این مسئله هم به من لم یحسن الفاتحه تا به سوره یجب علیه تعلمهما. این هم فرع دیگریه که اگه بلد نیست باید بره یاد بگیره. بله، خب راجع به فرع اول مرحوم نراقی میگوید انعقد الاجماع القطعی على قراءت مجموعه الحقیقی بحیث لم یخل به حرف من، یک حرف هم اخلال نکنه. این اجماع. بعد میگن فهوال حجت فی، این اجماع حجته. و مقتضاه و اداء کل حرف حرف منه بحیث و یعد هذا الحرف عرفن، باید طوری حرف رو ادا بکنه که عرفن بگن این همونه. مگر مثلا این زاده یا مثلا این تیه منقوطه یا اون تیه دستداره، عرف تشخیص بده. یا مثلا عرف بگوید که این ساده اون سینه، بله. یا بگوید این زاده اون زا هست، عرف بگوید که این همونه. قرائتش باید این چنین باشه که مورد قبول عرف باشه و عرف این رو همون حرفی بدونه که اشتراک داره با حروف دیگر. مثلا این عینه، اون همزه هست، بله. گفت حالا بعضی ها دیگه حرف عادیشون هم با تجوید ادا میکردن. گفت رفت در مغازه گفت آقا رابع داری؟ گفت که داریم ولی به این غلیظی نیست. بله، خب این عرض کنم حضورتون که پس تشخیصش برای عرف مهمه که بتونه این حروف مشترک رو به گونه ای ادا بکنه که عرف تشخیص بده که این همونه. بله، خب در فارسی عرض کنم حضورتون که این چیزا دیگه ما نداریم. بله، اینجور نیست که مثلا در فارسی ما بین زیو و زاد و زا بیام فرق بگذاریم، یا بین ت و تا بیام فرق بگذاریم، یا بین مثلا سین و ساد فرق بگذاریم. در فارسی ما این چیزا نداریم، ولی در زبان عربی باید قرائت طوری باشه که تشخیص داده بشه که این مثلا ساد گفت یا سین گفت یا ت گفت یا تا گفت. باید این دقیقا روشن بشه. اگر اینها روشن نشود اما این اون قرآن نیست، حتی عربی هم نیست. بله، فارسی، زبان فارسیه دیگه، زبان عربی نیست. اگر زبان عربی نیست قرآن هم نیست. و حالا که ما باید قرآن بخونیم در نماز، حمد و سوره ما قرآنه. و اگر عرض کنم که حروف رو درست ادا نکنیم عربی نیست، و اگر عربی نیست قرآن نیست، بنابراین قرائت نماز باطل میشه و در نتیجه نماز هم باطل میشه. این راجع به خود حروف. صفات حروف هم همینطوره، باید صفات حروف رو هم ما رعایت بکنیم. مثلا اونجایی که جای مده باید مد بدیم، اونجایی که جای تشدیده باید تشدید بدیم، اونجایی که جای ادغامه باید ادغام بکنیم. بله، حضرات میگن ادغام دو قسمه، ادغام کبیر و ادغام صغیر. بله، ادغام صغیر و ادغام کبیر. ادغام صغیر اینه که دو تا حرف با هم برخورد میکنن، تلاقی میکنن، اولی ساکنه دومی متحرکه، مثل زالین مثلا دو تا لام داره، لام اولی ساکنه، لام دومی متحرکه. خب حالا اگر ما ادغام نکنیم، مثلا بگیم زاللین زاللین، بله ادغام نکنیم و حرکتم بدیم یا حرکتم ندیم، بگیم مثلا زاللین یا بگیم زاللین، بله. خب اون وقت التقاء ساکنین هم میشه، الف که ساکنه، لام هم ساکنه، بله. اینه که اینجا جای ادغامه و اهل فن به این میگن ادغام صغیر، بله. یعنی اول حرف ساکن، دوم حرف متحرک. این حتما باید رعایت بشه و هیچ شبهه ای نداره که اگر ما رعایت ادغام صغیر نکنیم از عربیت کلمه خارج شده ایم، و اگر از عربیت خارج بشیم از قرآن هم خارج شدیم. برای اینکه قرآن در چند آیه تصریح کرده، و اینکه قرآن بله فارسی نیست، قرآن عرض کنم حضورتون که عربی است، بله. مثلا به لسان عربی مبین، از این تعبیرات در قرآن کریم ما داریم، بنابراین باید رعایت کنیم عربیت قرآن را و جوری تلفظ نکنیم که قرآن از عربیت خارج بشود. اگر از عربیت خارج شد دیگه از قرآنیت هم خارج میشه، در حالی که فرماد فقر و ماتیسر من القرآن، شما باید یک مقدار قرآن بخونید در نماز. خب اگر کلمه رو طوری ادا بکنیم که خارج از قواعد زبان عربی باشه دیگه عربی نیست، بله این فارسیه، بله. یک حاجی میگفت که مسجد الحرام نشسته بودم قرآن میخوندم، یه عربی هم با بچهش نشسته بود کنار من بودن، این بچه خیلی شیطون بود، باباش اذیت میکرد، اونم تشرش میزد، ولی اون بچه آروم نمیگرفت. یه مرتبه بهش گفت که اگر اذیت بکنی میزنم خوردت میکنم همینجوری که این داره قرآن رو خورد میکنه، بله. چون من عجمی میخوندم قرآن رو، بله. گفت میزنم خوردت میکنم همجوری که این داره قرآن رو خورد میکنه، بله. بلسان عربی مبین، قرآن به زبان عربیه، بنابراین ما باید قرآن رو به زبان عربی بخونیم. البته لازم نیست لهجمون لهجه عربی باشه، ممکنه عربا از لهجه ما خوششون نیاد، اون لازم نیست، بله. ولی دیگه قرائت رو باید عربی انجام بدیم، اگر عربی نباشه این قرائت مورد اشکال خواهد بود. خب این راجع به عرض کنم حضورتون که ادغام صغیر، و اما ادغام کبیر، بله. اون اینه که برخلاف اولی که حرف ساکن با حرف متحرک، یعنی اول ساکن بود بعد متحرک، اینجا باید ادغام بکنیم، بله. این قسم دوم اینه که حرف متحرک با یک حرف متحرک دیگری همراه بشود، یعنی حرف یکیه، بله، ولی اولی متحرکه، دومی هم متحرکه، دو تا حرف متحرک، بله، جلو و عقب قرار گرفتن. خب اینجا میان ادغام میکنن، بله. مثلا در این آیه داریم راجع به حضرت یعقوب که فرزندان یعقوب به یعقوب گفتن مالک لا تأمننا علی یوسف. خب این لا تأمننا هست، بله، اما ادغام شده، حرف اول متحرکه، حرف دوم هم که متحرکه، حالا ادغام شده، مالک لا تأمنا علی یوسف، یعنی لا تأمننا علی یوسف. بله. آیه دیگری هم باز در همون سوره یوسف داریم که اگر یادم بیاد خدمتون عرض بکنم. بله. نمیدونم یه جایی یاد داشت کردم، پیداش نمی کنم. در هر صورت دیگه مسئله ادغام کبیر روشنه و معلومه که حرف اولی هم متحرکه، دومی هم متحرکه، ولی اینا رو ادغام میکنه. بله، مثلا در قرآن داریم نعم ماهیه. بله، خب این نعم ما هست، حرف اولی متحرکه، دومی هم متحرکه. اون وقت میام ادغام میکنیم، منتها یه کسره به عین میدیم، میگیم نعم ماهیه. این ادغام کبیر بهش میگن، چون دیگه خیلی باید عرض کنم بزرگش کرد که حرکت حرف اولی رو حذف کنیم تا حرف تا در حرف دومی بتونه ادغام بشود. بله. خب حالا ادغام صغیر واجبه البته و لازمه، ادغام کبیر واجب نیست. بله. آیا در نماز یا در غیر نماز ما باید رعایت کنیم هم ادغام صغیر و هم ادغام کبیر؟ بعضی از فقها ها میگن که نه، ادغام کبیر دیگه لازم نیست در نماز رعایت بشود، دلیلی نداره. منتها بعد میگن برای خاطر اینکه عربیت رو رعایت کنیم، عربی بودن رو باید در نظر بگیریم، و اگر ما این ادغام کبیر رو رعایت نکنیم برخلاف سلیقه عرب، برخلاف ذوق عرب عمل کرده ایم، مثل اینکه از عربیت خارج میشیم. از عربیت که خارج شدیم، از قرآنیت هم خارج میشیم. بنابراین میگن که بله، اولا اینه که هم ادغام صغیر رو مراعات کنیم و هم ادغام کبیر رو مراعات بکنیم. بله، به قول جناب نراقی، یجعل المقروء خارجا من القرآن و تبطل بالتکلم بهی عمدن از الصلاة. اگر عمدن ما رعایت عرض کنم که ضوابط حروف در عربی نکنیم، این دیگه از عربیت خارج میشه، از قرآنیت هم خارج میشه، نمازم باطل میشه. جلد پنج مستند صفحه 71. فرمایش جواهر هم براتون میخونیم. ایشون هم میگن تجب و قرائتها اجمع. بله، سوره رو باید تمام قرائت کنیم. بین اذن لا تصح الصلاة مع الاخلال ولو به حرف واحد منها عمدن. یک حرف هم رعایت نکنیم سوره رو نخوندیم. میگن اجماع، این مسئله اجماعیش، فی کشف اللسان و عن المعتبر و المنتها. بعد حالا اخلال به حرف میگن نقیصتن، کمش کن، او ابدالا ممنوعا، یا تبدیلش کنیم. البته ابدالی که ممنوعه، چون بعضی از ابدالها ممنوع نیست. وقتی مثلا دو تا قرائت داریم، مثل مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، خب ابدال میکنیم، ولی این ابدال ابدال ممنوع نیست. ولو اینکه در ملک یه حرفی کم میکنیم، در مالک یه حرفی زیاد میکنیم، ابداله، ولی ابدال ممنوع نیست. ابدال ممنوع مبطل نمازه. او ابدالا ممنوعا او غیرهما لعدم الامتثال. اگر ما کم کنیم یا زیاد کنیم یا تبدیل کنیم، امتثال حاصل نشده. ضرورت کونها اسما للمجموع، قرائت اسم مجموع سوره هست. بله، الذی ینتفی به انتفاع بعضهی، اگر یک حرف هم ما کم کنیم مثل اینکه سوره رو قرائت نکرده ایم. بله، الکل ینتفی به انتفاع الجز مثلا. و تسامحات العرفیه کل اشتباهات لا تبنی علیها الاحکام الشرعیه. تسامحات عرفی هم ملاک نیست. بله، که مثلا اگه یه حرفی کم بشه عرف مسامحه میکنه، میگه هم دو خونده ولی مثلا یه حرفشو نگفته. عرف مسامحتن میگن بله سوره هم دو خون. اما این تسامح عرفی نمیتونه ملاک باشه در احکام شرعی. بله، و تسامحات العرفیه کل اشتباهات لا تبنی علیها الاحکام الشرعیه. فظهر حین اذن عدم جواز الاخلال بشیء منها حتی التشدید، که همون ادغام، حالا ادغام صغیر یا ادغام کبیر، این هم اطلاق داره. بنابراین هم شامل ادغام صغیر میشه هم شامل ادغام کبیر میشه. بله، کما ان الاکثر التصریح به، اکثرا تصریح کردن به این مطلب. جلد 9 جواهر صفحه 286 و 287. خب وقتی بیام به سراغ معاصرین خودمون، عروه و حواشی عروه، ایشون هم میگن رو اخل بشیء من الکلمات، کلمه رو اخلال کنه، اول حروف، به حروف اخلال کنه، او بدل حرفن به حرفن، حرف رو عوض کنه، حتی زاد به زا، زاد و زا بخونه، اول عکس زا رو زاد بخونه. بله، میگن بطلت، نماز باطله. و کذالو اخل به حرکت بناین او اعرابن او مدن واجبن، اخلال به عرض کنم یه حرفی بکنه، یه حرف رو عوض کنه. بله، اخل به حرکت بناین، حرکتی که بنای خود کلمه است، مثلا مغضوب رو بگه مغضوب، مثلا عرض کنم حضورتون که او اعراب، اعراب کلمه رو تغییر بده، او مدن واجبن، زالین رو مدشو حذف کنه مثلا، او تشدیدن، تشدید رو نگه، او سکونن لازم، سکون لازم رو رعایت نکنه. و کذالو اخرج حرفن من غیر مخرجهی، حرف رو از غیر مخرج ادا بکنه، به حیث یخرج عن صدق ذلک الحرف فی عرف العرب. بله، عرف عرب بگه این حرف اون حرف نیست. بله، اینا موجب بطلان نماز. جلد دوم عروه صفحه 516 مسئله 37. بله، بنابراین عرض کنم حضورتون که بله دیگه مسئله تا اینجا روشنه راجع به فرع اول، و اما فرع دوم راجع به وجوب تعلم هست، انشاءالله بمونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین.